بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية غلا أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بحث در حجیت ظواهر کتاب الله تعالی بود. عرض شد که اصولیون خیلی جدی و مدلل و قاطع قائل بر حجیت ظواهر کتاب هستند. دلایل مختلفی اقامه کردن، 8 دلیل رو بناس مورد بررسی قرار بدیم، به دلیل ششمشون رسیدیم. در دلیل ششم که علمای اصول بر حجیت ظواهر کتاب اقامه کردند، به عنوان روایات زیادی ما داریم که اگر در هر عقد و پیمان و معامله طرفین شروطی را به گردن یکدیگر گذاشتند، اشکالی نداره در عقد ازدواج، در عقد اجاره، در عقد مثلا بیع و معامله و اینها، طرفین هر کدام شرطی را به نفع خودش و بر علیه دیگری شرط بکنن در ضمن عقد، و طرفم موظف می شود که باید به اون شرط وفادار بمونه. المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم. یک انسان با ایمان و مؤمن باید پای شرط خودش استادگی بکنه، وفاداری بکنه. کسی که به شرط و عهد خودش وفا نکنه نشانه بی ایمانی اوست. اونتا بحث اینجاست که آیا هر شرطی را میتونن در ضمن عقد بگنجانن و درست باشه؟ نه، اینجا یک شرط اساسی وجود داره که این شرط نباید مخالف کتاب الله باشه. هر شرطی را بله میتونن، ولی شرطش این است که مخالف کتاب الله نباشه. مثلا فرض بفرمایید یک کسی معامله میکنه، میگه من این خونه را به شما میفروشم به شرط اینکه شما هر روز در این خونه شرب خمر راه بیاندازید، در حالی که شرب خمر یکی از محرماتی است که قرآن مجید میفرماید فاجتنبوه و اجتناب بکنید ازش، خلاف کتاب الله. اما میتونه بگه بله من این خونه را میفروشم به شما به شرط این که مثلا شما در این خونه هفته یک بار یک جلسه قرآنی تشکیل بدید، به هر شرط مباح دیگری. خب این که هر شرطی که بخوان بکنن اشکال نداره، به شرطی این که مخالف کتاب الله نباشه. اگر ما کتاب الله را ظهورش حجیت نداشته باشه، برای ما ظهور نداشته باشه، حجیت نداشته باشه، این کتاب نامفهوم و مجمل و معماگونه باشه، چطور ما از کجا بفهمیم که این کتاب، این شرط خلاف کتاب الله هست یا نیست؟ ولذا مرحوم کلینی به سند صحیح از عبدالله ابن سنانی که ثقه است نقل میکنه که میگه سمعته، شنیدم من از امام صادق علیه السلام، یقول من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علیه، و المسلمون عند شروطهم ما وافق کتاب الله. روایت در وسائل الشیعه جلد 12 باب 6 از ابواب خیار، حدیث 1 و 2 و احادیث مختلفی در این باب مرحوم شیخ الرعاملی از کلینی و سایر بزرگان نقل کرده. خب اینجا امام علیه السلام فرماد من اشترت شرطن مخالفن لکتاب الله. هر کسی شرطی که مخالف کتاب الله باشه فلاید روز و له، جایز نیست این شرطی، نافذ نیست. ولاید روز و غلالد اشترت علی، و همچنین نافذ و جایز نیست به گردن مشروطون علیه. اشترت علیه هم میتونیم بخونیم، اشترت علیه هم میتونیم بخونیم، هر دو صحیحه. و المسلمون عند شروطهم، همه مسلمون ها باید پیش شرطشون بمانند، وفادار باشند، البته ما وافق کتاب الله، مادامی که موافق کتاب الله باشه چنین وفاداری لازم و واجبه. در روایت دیگر المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز. همه مسلمون ها عند شروطهم، این خیلی قابل توجهه که یعنی یه مسلمان باید پیش شرطش باشه، این چیزی نباشه که شرط رو بپذیره انجام بده بعد دیگه پشت سر بیاندازه و فاصله بگیری از شرطش. این آدم مسلمان نیست. مسلمان اون کسیست که شرطی را که عهده‌دار شده عند شروطهم، جدا نمیشه از شرطش، میگه من میمیرم اما از شرطم، از عهدم، از وفاداری به شرط و عهدم به اصطلاح جدا نمیشم. عند شروطهم الا کل شرطن، مگر اون شرطی که خالف کتاب الله فلا یجوز. خب غرض از کردم دلالت و استدلال به این روایات این است که معلوم میشه که کتاب الله ظهور داره، حجیت داره، خیلی روشنه، قابل فهمه که مسلمون ها میتونن شروطی را در این معامله به گردن یکدیگر بذارن، منتها شرطش این است که خلاف کتاب الله نباش. اگر کتاب الله ظهوری نداشت، یک کتاب مجمل و مبهمی بود، حجیت نداشت، این روایات همشون دیگه از به اصطلاح حیز انتفاع خارج میشن. دلیل هفتم علمای اصول بر حجیت ظواهر کتاب روایاتی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کتاب الله را معرفی فرموده. کتاب الله را پیامبر اکرم میبینیم که در روایات متعددی میفرماید اگر شما مسلمان ها و امت اسلامی یک زمانی فتنه های منحرف کننده و گمراه کننده به سوی شما هجوم آوردند، بهترین پناهگاه شما علیکم بالقرآن، به قرآن پناه ببرید. خب پس معلوم میشه که عوامل گمراه کننده اگر رو به سوی یک انسان مسلمان و جامعه اسلامی هجوم بیاره، تنها راه روشنایی و نجات از تیرگی های زلالتبار و گمراه کننده رجوع به کتاب آسمانی و کتاب الله هست. اگر کتاب الله خودش مبهم باشه، حجیت نداشته باشه، چه ارزشی داره ما بهش رجوع بکنیم؟ بیان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اصول کافی جلد 2 صفحه 238 سند روایتم کاملا معتبره. حضرت فرمود قال صلی الله علیه و آله و سلم اذا التبست علیکم الفتن كقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، زمانی که فتنه های گمراه کننده شبهناک رو به سوی شما کرد، مثل قطعات تاریک ظلمانی شب تاریک شما را احاطه کرد این شبهات، فعلیکم بالقرآن، شما به این نور روشن الهی یعنی قرآن وظیفه دارید پناه ببرید. فإنه شافق مشفق، این قرآن در دنیا و آخرت شفاعت کننده است و شفاعتش پذیرفته شده است. در دنیا اگر کسی به قرآن پناه ببره، قرآن درست راه عدالت رو، راه انصاف رو، راه مبارزه با ظلم و ظالم را، راه انصاف و فداکاری را، راه خدمت به خلق و دین و خدا و اینا همه را روشن بیان کرده. هم در دنیا شفاعت کننده است به سعادت، هم در آخرت شفاعت کننده است به بهشت، شفاعتش پذیرفته است. و ماحل مصدق، این کلام آسمانی، این قرآن مجید، هر شفاعتی که بکنه مورد قبول هست و محو کننده گناهان هست و دستوراتش مورد تصدیق الهی است. من جعله امامه قاده الی الجنه، این جمله خصوصا خوب محل شاهد میتونه باشه. هر کس پشت سر قرآن باشه، قرآن را پیش روی خودش، امام خودش قرار بده، جلوی خودش قرار بده، پشت سر قرآن و دستورات و احکام قرآن حرکت کنه، قرآن جلو جلو میره و این شخص را قاده الی الجنه، به سوی بهشت این را قیادت و راهنمایی میکنه. ولی و من جعله خلفه، کسی اگر نه قرآن را پشت سر قرار بده، خودش را امام قرار بده، قرآن را تابع خودش بخواد بکنه، از پشت سر قرآن این را هل میده تا به جهنم و درک واصل بکنه. ساقه و النار و هو دلیل یدل علی خیر سبیل، و این قرآن دلیل و راهنمای خوبی هست، یدل علی خیر سبیل، به بهترین راه انسان را هدایت میکنه. اصلا اگر این ظهورش حجیت نداشته باشه، چطور یدلو علی خیر سبیل میشه؟ تا اینکه و هو الفصل لیس بالحصر، این قرآن فیصله دهنده بین حق و باطل هست، به طور که خود قرآن خودش رو یکی از القاب قرآن فرقانه، فرقان یعنی وسیله جدا کننده حق از باطل. هو الفصل، فیصله دهنده حق از باطل است. لیس بالحزل، شوخی نیست این کلمات و جملات قرآنی، کتاب طنز نیست، کتاب شوخی نیست، این حقیقت رو بیان میکنه. و روایات زیادی در کتاب القرآن کلینی رضوان الله تعالی علیه در رابطه با قرآن که کاملا روشنگر حجیت ظواهر قرآن هست مطرحه. آخرین دلیلی که مورد توجهمون میخواییم باشه، قرآن در زبان خلیفه رسول خدا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه و حشرن الله معه انشاء الله، خدا همه ما را با حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام انشاءالله محشور بفرماید. در رابطه با قرآن میبینیم جملاتی حضرت میفرمایند، میفرماید که کتاب الله تبصرون به و تنطقون به و تسمعون به و ینتق بعضه علی بعض و ینتق بعضه به بعض و یشهد بعضه علی بعض، این در نهج البلاغه خطبه 133 هست. خطبه 133 تقریبا در بله نهج البلاغه صبحی ساله هم همون این جملات را از نهج البلاغه: کتاب الله تبصرون به و تنتگون به و تسمعون به و ینتگو بغضه علا ببغزن و یشهد بغضه علا بعضن. جملات زیبایی هست. با این کتاب آسمانی الهی، کتاب خدا، به وسیله آن حقایق را شما میبینید، با آن سخن میگویید، به وسیله آن حق را میشنوید. بخشی از آن از بخش دیگر سخن میگوید، یعنی مثلا محکمات متشابهات را توضیح و تفسیر میکنه. بعضی گواه بر بعضی دیگر هست، یکدیگر رو تأیید میکنه و هماهنگ هست این کتاب، آیاتش با هم دیگر اختلافی با هم ندارن. هر کسی که قرآن باش باشه و با قرآن باشه، او را هدایت میکنه به راه حق و راه سعادت. خب این نشانگر این است که ظهور داره، خودزیت داره که چنین اوصافی امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید تبصرون به، حقایق را به برکت این قرآن شما دریافت می کنید، می بینید. و تنتگون به، در خطبه 167 باز در اوائل خلافتش امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید که ان الله سبحانه انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و شر. مردم، خداوند تبارک و تعالی کتابی برای شما نازل فرمود، هادیا، هدایتگر است، هدایت کننده است. خب اگر ظهورش حجیت نداشته باشه، چطور هدایتگر میتونه باشه؟ بیان فیه الخیر و شر، کل خیر و شر را در این کتاب بیان کرده. فخذوا نهج الخیر تهتدوا، پس راه خیر را دریافت بکنید از این کتاب، تهتدوا، هدایت میشید. وصفوا عن سمت شر تقصد، و از تمایل به طرف شر شروع رفتن خودتون رو منصرف کنید، باز دارید و به راه اعتدال برسید. و اعلموا انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه، و بدانید هیچ کسی بعد از آنی که در محضر قرآن قرار بگیره دچار فقر و فاقه و پریشانی و پشیمانی و بدبختی نمیشه، چون خودش رو در پرتو قرآن و نور قرار داده، دچار تاریکی و زلالت و گمراهی نمیشه. ولا لأحد قبل القرآن من غنا، و کسی هم نمیتونه خودش رو از قرآن جدا کنه و بی‌نیاز باشه. نه، راه هدایت در قرآن هست. خیلی روشن این کلمات نورانی امام امیرالمومنین علی علیه السلام داره حجیت ظهور قرآن رو ازش میشه فهمید. در آخر می‌فرماید فستشفوه من ادوائکم، دردهاتون رو به برکت این قرآن درمان کنید. اگر کتابی حجیت نداشته باشه، برای ما قابل فهم نباشه، مفاهیمش برای ما قابل درک نباشه، چطور میتونه نسخه شفابخش باشه؟ انگار یک پزشکی یک نسخه بنویسه، اون وقت به هر جا ببری میگن اصلا برای ما مفهوم نیست، این نسخه شفا بخش نیست، این دردآور، تازه ما را گیج میکنه از این داروخونه به داروخونه دیگر. پس بنابراین روایات زیادی که دلالت میکنه خیلی روشن بر این که ما لازم است به قرآن رجوع بکنیم در امور اعتقادیمون، در امور احکاممون، و این قرآن صرفا برای تلاوت و قرائت و برای مرده‌ها خوندن نازل نشده، بلکه نازل شده که ما درست تلاوت کنیم، تدبر کنیم، عبرت بگیریم و عمل کنیم و زندگیمون رو منطبق با نور قرآن قرار بدیم. خیلی روشن این دلایل هشتگانه بر حجیت ظواهر قرآن به اصطلاح کاملا برای ما روشن بیان شد که انصافا علمای اصول رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و حشرهم الله مع محمد و آل محمد خیلی روشن حجیت ظواهر قرآن رو بیان کردن. خب پس بنابراین میریم به سراغ ادله‌ای که به علمای اخباری نسبت داده شده که اونها میگن نه، فقط ما باید به سنت و اخبار صادره از معصومین مجازیم عمل کنیم، اینا حجیت دارن. دلایل مختلف اینا آوردن که منصفانه اینها را مطرح میکنیم و جواب میدیم. مرحوم آقای آخوند در کفایه تعرض کرده اجمالا به ادله اخباری. از جمله ادله اخباری این است که اصلا فهم قرآن اختصاص داره به اهل قرآن که همون معصومین هستن. غیر معصوم نمیتونه قرآن رو بفهمه و درک بکنه. ولی زا اینا میگن که شما مگر بحث و گفتگوی ابو حنیفه با و قتاده با امام صادق علیه السلام رو ملاحظه نکردی؟ امام صراحتا میفرماید که قرآن فوق فهم و عقل و درک شما دو نفر هست که نشستید در بصره و کوفه یا مدینه دارید به عنوان فقیه فتوا میدید. شبیب ابن انس میگه از بعضی از اصحاب امام صادق علیه السلام شنیدم که امام در یک حدیثی به ابو حنیفه این چنین فرمود: انت فقیه العراق، تو فقیه عراق هستی؟ قال نعم. اونم با کمال پر روی گفت بله. قال فبما تفتیهم، بر اساس چه شما به اینا فتوا میدید؟ مدرک فتوا و منبع فتوا چیه؟ قال بکتاب الله و سنت نبیه، با کتاب خدا و سنت نبی اکرم من فتوا میدم. قال یا ابا حنیفه، امام صادق علیه السلام فرموده ای ابو حنیفه، تعرف و کتاب الله حق معرفته، آیا کتاب الله را به درستی معرفت و شعور بهش داری؟ و تعرف و ناسخ و المنسوخ، ناسخ منسوخش رو میشناسی؟ مطلق و مقیدش و عام و خاصش رو میشناسی؟ بالاخره قال نعم، شنون گفت بله میشناسی. قال علیه السلام، امام فرمود یا ابا حنیفه، لقد ادعیت علما ما جعل الله ذلك الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم ويلك ولا هو الا عند الخاص من ذريه نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وما ورثك الله عن كتابه حرفا. گفت که ابو حنیفه، تو ادعای بزرگی کردی که میگی من می شناسم کتاب الله را، ناسخ و منسوخش را، مطلق و مقیدش را، عام و خاصش را، اینا رو. ادعای علمی کردی که نه، اون را خداوند فقط در خاندان پیغمبر اکرم قرار داده. ویلک، وای بر تو، نیست این علم مگر در محضر اهل بیت پیامبر، و تو از کتاب الهی حرفی هم به ارث نبردی. روایت در وسائل الشیعه جلد 18 باب ششم از ابواب صفات غازی حدیث 27. البته سند روایت کاملا ضعیفه، چون شبیب ابن انس که در سند خبر هست توثیق نداره، و به اضافه اینکه مرسلم هست، چون میگه ان بعض اصحاب ابی عبدالله، بعض اصحاب کیه؟ مرسل هست. منتها ممکنه که مضمون روایت با بعضی از آیات قرآن تأیید بشه، مثلا آیه 32 سوره مبارکه فاطر، خداوند می‌فرماید ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بنابراین که مراد از این کتاب در اینجا قرآن باشه و منظور از الذين استفينا ائمه معصومین باشه و منظور از اورثنا هم همون فهم قرآن باشه، البته اگر این چنین باشه به نوعی روایت مورد تأیید قرار میگیره، ولی هیچ یک از اینها مورد تأیید نیست. دقیقاً به تفسیر این سوره آیه مبارکه وارد بشیم، این هیچ گونه نمیتونه مورد تأیید قرار بده این روایتی که سندن ضعیف هست. در این حال، حالا فرضاً اگر این روایت سندن درستن باشه، روایت اونها را میگه که مستبدانه فقط به قرآن مراجعه میکنند بدون اینکه به اهل بیت اعتنا کنند. بله، اون سی که کاملا حقایق قرآن را می فهمه، یعرف و ناسخه و منسوخه، عامه و مخصصه، مطلقه و مقیده، اون اهل بیت پیامبر هست. بله، اگر کسانی به طور کلی بگن همون حرف عمر ابن خطاب را، حسبنا کتاب الله، و خودشون رو کاملا بی نیاز از اهل بیت و معصومین قرار بدن، بله این روایات این چنین انسانها را محکوم می کنه. اما ما امامیه، فقهای شیعه، هرگز به قرآن به تنهایی مرجع و منبع قرار نمی دن قرآن رو، بلکه بعد از آنی که همون ثقلین که خوندیم به هر دوتا همگام و همزمان مراجعه می کنن. پس بنابراین شما اخباری ها این رو توجه نفرمودید. این روایت کسانی که مستقلن بدون احساس نیاز به اهل بیت پیامبر، خلفای معصومین پیامبر اکرم، امیرالمومنین و 11 نور دیگر فرزندان ایشون، بله بدون مراجعه به اینها، کسی اگر بگه من از قرآن همه احکام و حقایق را میفهمم، این روایات اونا را داره محکوم میکنه. ولی اگر کسی بگه بله پیامبر فرمود اینی تارکم فیکم و ثقل این کتاب الله و اطرتی، همزمان به هر دو مراجعه بکنه، بعد اونجا کتاب حجیت خواهد داشت. روایت دیگری که کلینی مرحوم با با یک سندی که به محمد ابن سنان میرسونه ان زید شهام روایت اینه، قتادت ابن دعامه از امام باقر علیه السلام به محضر حضرت وارد شد، فقال امام باقر علیه السلام فرمود یا قتاده انت فقیه اهل البصره، تو فقیه اهل بصره هستی؟ فقال هاکذا یزعمون، این چنین گمان میکنن. ایشون خیلی مؤدبتر از ابو حنیفه برخورد میکنه، این چنین مردم گمان میکنن. ولی ابو حنیفه گفت بله من فقیه عراقم. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود بلغنی انک تفسر القرآن، شنیدم تو تفسیر میکنی قرآن رو. فقال له قتاده نه بله من تفسیر قرآن میکنم. فقال له ابو جعفر علیه السلام بعد کلامن، طولانی فرمایش حضرت داره تا میرسه به این جملهش، این کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسک فقد هلکت و اهلکت، اگر قرآن رو تفسیر به رأی بکنی و از اندوخته های خودت بخوای به قرآن تحمیل بکنی، هلاک شدی و دیگران را هم هلاک کردی. و این کنت فسرته عن الرجال، از زبان این و اون یعنی غیر معصومین باز دریافت بکنی قرآن رو تفسیر کنی، فقط هلکت و اهلکت، وی حکیا قتاده وای بر تو، انما یغرف القرآن من خوطب به، قرآن رو کسی بهش معرفت پیدا میکنه، معرفت داره که مخاطب قرآن باشه. خب باز این روایت میبینیم که اختصاص داره فهم قرآن به مخاطبش که اهل بیت پیامبره. خب این دلیل دوم اخباری هاست، منتها سند این روایت هم به سبب محمد ابن سنان ضعیفه و باز غیر از صرف نظر از ضعف سندش، حدیث و روایت توجهش به این است که استبداد به قرآن بدون رجوع به ائمه اهل بیت را روایت محکوم میکنه. کسی بگه بله من نیازی به اهل بیت پیامبر ندارم، خودم میفهمم ناسخ قرآن، منسوخ قرآن، عام قرآن، خاص قرآن، مطلق قرآن، مقید قرآن، اینها رو، نه این محکوم هست. و البته نکته دیگر این که بله معرفت تام قرآن را بدون مراجعه به اهل بیت امکانش نیست، اما در حد محدود ظواهر قرآن را برای فهم احکام شرعیه، این رو نه هر عالم وارسته و متخصصی در حد ظرفیت خودش میتونه از ظواهر قرآن بهره برداری بکنه. خب این خدمت شما عرض کنم یک اولین دلیل بود که میخواستم بگن فهم قرآن اختصاص به اهل قرآن داره که اهل بیت، گفتم نه، این اگر کسی فقط مستقلن قرآن را بخواد مرجع خودش قرار بده منظور اینه، ولی ما که اینو نمیگیم، ما میگیم ظواهر قرآن حجت بعد از بررسی تام و تمام از تمام هم آیات قرآن به طور کل هم روایاتی که از اهل بیت هست، اگر این چنین مراجعه بکنیم بله قرآن کاملا برای ما ظهورش روشن میشه و حجیت خواهد داشت. دلیل دوم آیان اخباری ها که اگر بخواهیم شروع کنیم طول میکشه، باشه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.